درستی اتفاق
نمیفته. یعنی چی؟
یعنی مهارت ارتباط مؤثر، یعنی مهارت حل مسئله، یعنی مهارت کنترل خشم.
با مثال بریم جلوی دکتر صلاح میدونی، یعنی مثلا مهارت ارتباطی یعنی که چون من یه خواهر ندارم، چون یه برادر ندارم، سخت‌تر نسبت به کسانی که خواهر و برادر دارن میتونم مهارت‌های اجتماعی رو یاد بگیرم، درسته؟ بله، یا اصلا بلد نمیشم.
بله.
دارید الان تو مراجعینتون بچه‌های نوجوانی یا جوونی حتی که در حقیقت به خاطر همین تک فرزندی تو ارتباطاتشون واقعا مشکل داشته باشن؟
حالا یه نمونه بارزش الان تو ذهن بنده هستش که حالا اگه بخوام بگم زیاد، اما یه نمونه‌ای که تو همین مسئله، یعنی تو همین مورد ایشون مسئله داشت. حالا هر کدوم میان شاید توی هیته خاص اون مسئلهشون چی برجسته تر باشه، و این بزرگوار تو بحث ارتباط دچار مشکل بود. یعنی یا ارتباطش میشد ارتباط در واقع ما میگیم دوستی های افراطی
و بیش از حد سخت،
بیش از حد وابسته شدن و به شدت خب مرزها رو کنار گذاشتن، که این آسیب به نوجوان ما میزنه. تو دوستی های افراطی ما مرزها رو میذاریم کنار و زیاد قاطی میشیم و معمولا تو دوره نوجوانی متاسفانه تم جنسی هم پیدا میکنه و آسیب میزنه به شدت.
درسته.
چرا؟ چون متاسفانه تک فرزند بودن و مهارت‌های ارتباطی رو به درستی یاد
نگرفتن.
تو مهارت کنترل خشم، خواهر برادرها با هم دعوا می‌کنن و تو این دعوا کردن یاد می‌گیرن که خودشون رو یه جایی کنترل کنن، یاد می‌گیرن یه جایی از حق خودشون
بگذرن،
حتی دفاع کنن. نه خیلی دفاع کنن میاد و من معمولا به خانواده ها میگم دعوای بچه‌هام برکته. پیامبر خدا می‌فرمایه من بچه‌ها رو دوست دارم چون با هم دعوا میکنن، اما دعواشون خصمانه نیست.
درست.
ما متاسفانه دعوای ما بزرگسالان نوعا خصمانه است، اما اونم نوعا اختلافشون و دعواشون پرخاشگریشون وسیله‌ای هستش.
بله.
پس بحث مهارت‌های زندگی هم متاسفانه تو این بچه‌ها ما شاهد هستیم که ضعیف‌تر از بقیه در واقع بچه‌هایی که تو خانواده‌ای بزرگ شدن که خواهر برادر داشتند. و این رو هم می‌خوام اینجا اشاره کنم، هم خواهر و هم برادر جفتش نعمته. یعنی وقتی من یه خواهری دارم یاد میگیرم که با جنس مخالف باید
چجوری برخورد کنم
و نیازی به این نیست که بالاخره بگیم خب من لازمه که قبل از ازدواج یک ارتباطی داشته باشم تا جنس مخالف رو بیشتر بشناسم. خب وقتی یه خواهر برادری بود کنار هم باشن، یا نسبت به هم دیگه و ویژگی‌های هم دیگه شناخت حاصل می‌کنند.
اتفاقا این سوال رو می‌خواستم بپرسم آقای دکتر، این که مثلا پسری که در حقیقت فقط خواهر داره یا دختری که فقط برادر داره، اینام در حقیقت شرایطشون متفاوته یا نه خوبه که از خدا بخوایم که هم خواهر به بچه‌مون بده هم برادر؟
اگه اینطور باشه نورون الان نوره. یعنی بنده قائل به این هستم که حتی اقل تعداد فرزندان 4 تا.
بر چه اساسی؟
بر اساس اینکه 2 تا خواهر و 2 تا برادر.
آها، که هم رابطه با خواهر رو خواهرها تجربه بله. بکنه و هم رابطه با برادر رو
بله.
و هم پسرها هم رابطه با خواهر و هم با برادر که در حقیقت هم جنس خودش.
واقعا برادر یه پشتیبانیه.
همینطور.
شما وقتی برادر داری احساس می‌کنی یه تکیه گاهی داری، می‌تونی بهش اعتماد کنی. اگه یادتون باشه از زمان ما اینطور بود که معمولا از هر خونه 5 تا بچه میومد بیرون، و اگر من مثلا تو مدرسه دچار مشکلی می شدم، داداش بزرگی می اومد چیکار می کرد؟ پشت ما در می اومد و واقعا یه تکیه‌گاهی بود برای برادر کوچیکتر. و از اون طرف خواهرها بهترین همدم برای هم هستند. یعنی الان اگه شما دقت کنی 2 تا خواهر که هستن، اینا مدام با هم دیگه تا یه روز چیکار می کنن؟ تماس دارن، حال همو می پرسن. واقعا برادر اونقدی که خواهر دلسوزه، برادر دلسوز
نیست. همینطور.
لذا
نه اینکه دلسوز نباشه، حداقل یعنی ارتباطات کلامی و مهارتی و فلانش کمتر.
اینا مدلاشون فرق میکنه دیگه. برادر گفتیم تکیه‌گاهی خیلی خوبیه، هوای آدمو داره، دلش بهش گرمه. خواهر یه همدم خوبه، هوای آدمو داره، از باب این که چی دلسوزی میکنه، اون آرامش رو میتونه از خواهر بیشتر دریافت کنیم. لذا بنده قائل به این هستم که حداقل 4 تا، 2 تا خواهر، 2 تا برادر، 2 تا دختر، 2 تا پسر.
بسیار عالی. خیلی در رابطه با این موضوع که چقدر میتونه تک فرزندی برای خود بچه ما آسیب زا باشه صحبت کردیم. ای کاش وقت و زمان برنامه ما به شکلی میبود که در رابطه با آسیب‌های تک فرزندی برای پدر و مادر هم بگیم که پدر و مادرها درگیر چه موضوعاتی هستن به واسطه تک فرزند بودن فرزندشون. دوستانی که همین الان به جمع ما پیوستین، اگر تمایل داشته باشید میتونید از طریق سایت رادیو معارف و از طریق نرم افزار ایران صدا برنامه ما رو دانلود بکنید و بشنوید. در حقیقت به نظر میرسه که این موضوع تک فرزندی الان خیلی از خانواده باش دست به گریبان هستند و امیدواریم که یه اتفاقی بیفته و یک دقت نظر ویژه پدر و مادرها داشته باشن، نه به خاطر فقط و فقط بحث جمعیتی ما که رو به افول و رو به پیری داره میره، بلکه به خاطر سلامت روان خود بچه هامون و حال بهتر بچه هامون به این موضوع دقت بکنیم که داشتن خواهر و برادر چقدر میتونه جذاب و مفید باشه برای بچه‌ها. خیلی متشکرم از شما دکتر و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما خوبان شنونده. یه بخشی رو تهیه کننده محترم مصحح خان موسوی آماده کردن، از این صدا بردار عزیزمون پخش میکنن، میشنویم، برمیگردیم در کنارتون هستیم.
به نام خدا. سلام و درود به شما علاقمندان به مطالعه. فرهودی هستم و با معرفی یک کتاب، یک یار مهربان، دقایقی میهمان خونه های شما عزیزان میشم. کتاب امروز تحت عنوان رفتار پدر و مادر با کودک و نوجوان عنوان کتاب هست و در واقع این کتاب توسط آقای جواد فیض به رشته تحریر در اومده و انتشارات امیر کبیر در تهران سال 91 این کتاب را در 550 صفحه چاپ و منتشر کرده. و باید اضافه کنم که مزیت این کتاب بخش رنگی و مصور اونه که تصاویر رنگی متناسب با محتوای متن به جذابیت این کتاب اضافه کرده و البته این کتاب به چاپ دهم در سال 93 رسیده که خودش موفقیت بزرگی برای کتاب به حساب میاد. در سالهای 91 تا 98 بارها تجدید چاپ شده و این نشون دهنده استقبال گسترده مخاطبین از محتوای کتاب بوده که با هم میریم ببینیم که چه ویژگی خاصی در متن و در نگارش این کتاب وجود داشته که باعث جذابیت زیادی برای خواننده های خودش شده. البته باید اضافه کنم که این کتاب در واقع دانستنی های لازم برای پدر و مادران رو به رشته تحریر در آورده و به همین جهت و به خاطر اینکه کاربردی هست مطالبش، برای والدین عزیز بسیار مفید و خوندنش لذت بخش بوده. کتاب رفتار پدر و مادر با کودک و نوجوان راهنمایی است جامع برای والدین تا با دانش و آگاهی کامل از پیدایش مشکلات رفتاری و روانی کودک و نوجوانشون پیشگیری کنند. این کتاب در واقع بهترین مشاور رفتاری برای کودکان و نوجوانانه و خب مشخصه که اگر به این صورت باشه میتونه کار مشاور رو هم برای مخاطب خودش انجام بده، البته مشاوری که از طریق کتاب با خواننده خودش ارتباط برقرار میکنه. این کتاب توسط آقای جواد فیض در 22 فصل به ارائه اطلاعات روانشناسی و پزشکی برای والدین میپردازه و موضوعاتی مثل احترام متقابل و همفکری و همخویی بین والدین و فرزندان رو تشریح میکنه. از جمله ویژگی‌های ممتاز این کتاب زبان ساده و روان اونه که باعث شده مطالب اون برای هر فردی و در هر سطحی از دانش قابل فهم و قابل درک باشه. این کتاب به اثرات مخرب خشونت و بدآموزی‌هایی که کودکان و نوجوانان از برخی برنامه‌های تلویزیونی و ویدیویی می‌آموزند هم پرداخته و درباره دوران حساس نوجوانی هم صحبت کرده و اینکه والدین برای کمک به فرزندانشون برای اینکه این دوران رو بهتر بگذرونن و به شکوفایی برسن چطور باید رفتار بکنن از جمله سوالات مهمیه که توسط نویسنده در این کتاب پاسخ داده شده. پس چند جنبه مثبت برای این کتاب وجود داره که باعث شده که به چاپ‌های مجدد و بالاتر برسه و به همین خاطر هم من این کتاب رو انتخاب کردم و از بین تمام کتاب‌هایی که درباره تربیت کودک و فرزند وجود داره این اثر ارزشمند رو انتخاب کردم و تقدیم حضور شما شنوندگان کتاب دوست کردم. با این امید که انشالله خواننده کتاب‌ها باشید و از مطالعه کتاب خودتون رو محروم نکنید، چرا که پشیمانی که در آینده به علت نخوندن کتاب شما رو دوچار میکنه به نظرم حس خوبی نباشه و به همین خاطر پیشنهاد میکنم که کتاب خوندن رو از همین ساعت و از همین دقیقه آغاز کنید. انشالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران.
دوستان خوب شنونده، پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و شماره تلفن های 329-1551 و 329-1552 با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر متی در خدمتتون هستیم. میخوایم یه سوال پیامکی دیگر رو مطرح بکنیم. دوست خوب شنونده این با شماره 912 4 شماره آخر 4553 پیامک دادن که همسرم ساعت زیادی رو به دیدن تلویزیون اختصاص میده، بچه ها هم مثل ایشون شدن و در واقع اعتیاد ایجاد شده، همین باعث شده که همسرم ارتباط کلامی خیلی کمی با بچه ها داشته باشه و بچه ها دائما از این موضوع گله‌مندن که چرا بابا با ما بازی نمی کنه. آقای دکتر، پدریه که بیشتر تلویزیون میبینه، بچه هم شبیه خودش شدن فکر کنم چون راهی نداشتن، یعنی دوست دارن بابا باشون بازی بکنه، ولی خب این اتفاق نمیفته. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. عزیزان دقت داشته باشید. قرار فرزندان ما تمام ابعاد وجودیشون و شخصیتیشون رشد کنه.
همینطور.
و تکبودی بار نیان.
نیان.
اما متاسفانه فضای جامعه و فضای عمومی جامعه به این سمتی رفته که رسانه ها و فضای مجازی تو خانواده ها خیلی دارن نقش ایفا میکنن و جا باز کردن.
بله.
و بیش از اندازه جا باز کردن به صورتی که جای خیلی از نیازهای اساسی فرزندان ما تو زمین بازی رو دارن میگیرند. قرار فرزند من بازی های جنبشی حرکتی داشته باشه تا لوب پیشانی و قطعه پیشانی مغز به خوبی رشد کنه.
بله.
قرار فرزند من در واقع با کتاب و کتابخوانی آشنا و معنوس بشه. قرار فرزند من در واقع قطعه پس سریش، یعنی دیدن فضاهای مختلف و متفاوت و طبیعت که منجر به در واقع رشد قطعه پس سری میشه که مخصوص بینایی هست، و فرزند من رشد کنه. قرار استفاده از دست و انگشتان و حرکات ظریف رو بچه های من یاد بگیرن. این بچه باید قیچی دستش بگیره و چی؟ این کاغذ رو قیچی کنه، شکلهای مختلف رو در بیاره که در آینده این بچه 5 ساله بتونه مداد دست بگیره و تو تحصیل دچار مشکل نشه. قرار فرزند من بازی های نمایشی، فرضی و خیالی رو داشته باشه تا قوه خیال و خلاقیت درش رشد کنه.
بله.
قرار فرزند من بازی های قاعده دار رو داشته باشه تا احترام به قانون رو یاد بگیره و تو این بازی قاعده دار در واقع بچه چارچوب ها رو باهاش آشنا بشه.
درست.
قرار فرزند من بازی های گروهی رو داشته باشه تا تو این بازی های گروهی مهارت های ارتباطی رو یاد بگیره.
بله.
عزیزان، این که ما صرفاً بچه رو بشونیم پای تلویزیون یا یه گوشی دستش بدیم یا یه تبلت، متاسفانه مثل سم میمونه برای فرزندان ما، خصوصاً توی 7 سال اول.
درست.
تو 7 سال دوم هم همینه بزرگواران. من به پدرها مادرها میگم قدر بدونید 7 سال دوم رو. چرا؟ چون 7 سال سوم دیگه بچه ها از شما دور میشن و نمیتونید تو تعامل مثبت باهاشون وارد بشید و هرچی شما بهشون نزدیک میشین اون از شما دور میشن. چرا؟ چون تو 7 سال دوم نتونستید اون بند محبت رو تو گردنشون بندازید که تو 7 سال سوم بتونید با این محبت و تعامل مثبت مدیریتشون کنید و بهشون جهت بدید.
درسته.
لذا میخوام خدمت این پدر بزرگوار عرض کنم که حتما به این نکاتی که گفتیم توجه داشته باشید که خدایی نکرده فرزندان ما دچار آسیب نشن. انک مسئول اما ولیت او من حسن الادب و دلالت الی ربه. من پدر نسبت به ادب و تربیت نیکوی فرزندانم مسئول هستم و نسبت به اینکه اونها رو بخوام به سمت خداوند متعال رهنمون بشم.
طبعا.
پس اینکه فرزند من صرفا تو این فضای در واقع رسانه و فضای مجازی بخواد حرکت کنه به شدت آسیب زننده هستش و فرزندان ما رو از بقیه رشدها محروم میکنه. ضمن اینکه خود این فضا متاسفانه بدآموزی هایی دارد. ما شاهد هستیم که برخی از خانواده ها بچه ها رو میشونن پای متاسفانه کارتون هایی که داره توی این ماهواره ها پخش میشه و هم با فرهنگ ما سازگار نیست.
بله.
یعنی فرهنگ، هم فرهنگ ایرانی و هم فرهنگ اسلامیمون.
درست.
و متاسفانه چیزهایی بچه ها یاد میگیرن، یعنی سوای این که از اون در واقع فعالیت های مثبت محروم میشن، آموزش های منفی رو هم دریافت میکنند.
درسته.
ضمن این که عزیزان تحقیقات نشون داده زیاد پای تلویزیون نشستن، بیشتر از 1 ساعت و نیم نهایت پای تلویزیون نشستن، خصوصا تو 7 سال اول که مغز فرزند ما 90% داره شکل میگیره، باعث کوچکتر شدن مغز میشود.
درسته. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. یه فاصله رو میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم که دیگه از سوالات پیامکی شما رو میخونیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25.
بله، همچنان در کنارتون هستیم از طریق امواج رادیویی و برنامه پرسمان تربیتی که از رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. 912-4 آخر 3257. سلام، ما یه خانواده مذهبی هستیم و شوهر من پسر 5 سالم رو با خودش مسجد و هیئت رو تو این فضاها میبره و من هم خیلی دوست داشتم، اما جدیداً متوجه شدم که پسرم اگر شیطنت و بازیگوشی بکنه باباش گوشش رو میکشه و حتی کتکش میزنه و پسرم چند بار آخر اومده به من میگه که من دیگه نمیخوام با بابا بیرون برم. آقای دکتر، قبلا هم در رابطه با این موضوعات صحبت کردیم و به این دست سوالات پاسخ دادیم، اما شاید انقدر مستقیم و انقدر دقیق و انقدر جزئی پیامی که به این شکل به دستمون نرسیده. در خدمتتون هستیم.
موضوع بارد. من میخوام این نکته رو اشاره کنم که اصولا ما با تنبیه بدنی موافق
نیستیم.
همونطور که معصوم علیه السلام وقتی که اون فرد اومد از امام پرسید که یا ابن رسول الله پسرم خیلی اذیت میکنه چی کار کنم، حضرت اولین جمله‌ای که بهش گفتن، گفتن که حواست باشه لا تضربه، نزنیش. پس قرار ما تا اونجایی که میتونیم از تنبیه بدنی استفاده نکنیم.
بله.
بله، ممکنه ما یک جایی تو روایات توصیه به تنبیه بدنی رو داشته باشیم، اونم برای جایی که دیگه واقعا تربیت از دست خارج شده و مثل این میمونه که فرزند من داره میره وسط چی؟ خیابون و احتمال این که ماشین بهش بزنه هست. اینجا اگر حالا ما گوش بچه‌رم پیچوندیم و تنها راهش همین بود، لازمه که این کار چی بشه؟ انجام بشه. پس فقط برای این فضا، نه اینکه ما بخوایم چی؟ حالا اصل تنبیه بدنی نه تو سیره اهل بیت ما این رو میبینیم و نه اینکه تو توصیه هاشون ما این رو داریم. بله، یک جایی ممکنه به ضرورت لازم باشد برای یک مصلحت بالاتری.
درست.
بس میخوام بگم پدر لطف کنن به هیچ وجه از این مدل رفتار استفاده نکنن.
بله.
چون تنبیه بدنی عزیزان عزت نفس بچه ها رو از بین میبره، تنبیه بدنی خشم رو تو بچه های ما ایجاد میکنه، تنبیه بدنی خشم نسبت به تنبیه کننده رو، تنبیه بدنی منجر به شکل‌گیری اضطراب میشه، تنبیه بدنی اعتماد به نفس رو از بین میبره. تنبیه بدنی آسیب‌های زیادی داره.
درست.
که من تو کتاب تنبیه آریا خیرم مفصل به آسیب‌های تنبیه بدنی اشاره کردم.
بله.
پس قرار عزیزان از تنبیه بدنی استفاده نشه، خصوصا وقتی که ما داریم میریم تو اماکن مذهبی. یعنی وقتی من تو هیئت دارم میرم، مسجد دارم میرم، تنبیه رو تو این فضا میام در واقع انجام میدم، دارم حال بد رو همراه میکنم با هیئت، دارم همراه میکنم با مسجد، و همراهی این حال بد با مسجد حس بچه‌ها رو نسبت به اون فضا و مکان منفی میکنه و این در آینده تو انگیزه های دینیشون تأثیر سو داره.
یعنی بچه اینجوری تصور میکنه که مسجد یا هیئت مساویسه با تنبیه بدنی،
بله،
مساویسه با حال بد. یعنی من یادم میاد که تو مسجد هر موقع رفتم و بابام کتک خورد. پس هیچ وقت به مسجد دارید از این نوع مراجعه اینا دکتر؟
خواهر بزرگواری میگفتن، میگفتن من هنوز که هنوز تو مسجد میرم ناخودآگاه حس و حالم منفی میشه، بد میشه.
بله.
گفتم چرا؟ گفت من یادمه 4-5 سالم بود، داشتم از جلوی بالاخره خانم بزرگواری که سن و سالی هم ازشون گذشته بود عبور میکردم، پام خورد به جانماز و سجادشون. میگفت این خانوم با دستش من رو آنچنان هل داد که من پرت شدم و افتادم روی زمین و میگفت خیلی من اونجا حالم بد شد و این حال بده هنوز که هنوز مسجد میرم با من همراست.
ایشون چند سالشون بود که این موضوع رو برای شما تعریف کردن؟ بزرگ سال بودن؟
بله بزرگ سال، من بالای 30 سال داشتن.
یعنی یک خانوم بزرگ سال بالغ در حقیقت یک خاطره از 5 سالگی هنوز باش همراهه و هنوز فقط به خاطر یه هل دادن از مسجد احساس بدی پیدا میکنه.
بله. و از اون طرف ما سیره اهل بیت علیهم السلام رو وقتی که نگاه میکنیم سعی کردن حال خوب رو تو مسجد همراه بچه ها کنند. لذا امام میفرماین که بچه ها رو از تو صفا جدا نکنید، بفرستید تای صف. تو این کار رو میکردن.
همونطور.
حال بچه ها بد میشده، تحقیرم هست براشون دیگه. حضرت میگن اشکال نداره، بچه ها رو از هم جدا کنید، تو همین صفا باشن، با فاصله باشن که اتصال به هم
نخورد،
جمعشون نکنید بفرستید تای صف. این اشتباه است. یا اینکه خدمت شما عرض بشود، روایت داریم پیامبر خدا با دست خودشون تو مسجد تو دهان بچه ها عسل میذاشتن که این حس و حال قشنگ رو با مسجد همراه کنن که حال بچه ها تو مسجد خوب باشه، که در آینده این رو انگیزه دینیشون تأثیر مثبت داشته باشه.
پس اگر ما رفتیم مسجد، اگر رفتیم هیئت و اونجا یه کاری کردیم، حالا چه تنبیه، چه توهین، چه توبیخ، چه هر رفتار زننده‌ای که در حقیقت باعث میشه بچه‌ها آسیب ببینن، اگر در اون مکان مذهبی این کار رو کردیم، احتمال این که فرزند ما از همون دوره الی بزرگسالی نسبت به اون مکان حس و حال بدی پیدا بکنه کاملا وجود داره.
بله. حالا عزیزانی هم که دارن صدای ما رو میشنن، من خیلی دوست دارم تو مباحثی که میگیم گاهن مشارکت کنن و تجربیات خودشون رو با ما به مشارکت بذارن که همه استفاده کنن.
بسیار.
و قطعا میدونم که تو شنونده‌های ما این اتفاقات هست. خیلی خوبه بزرگواران برای ما این رو ارسال کنن که انشالله ما این رو تو مباحثمون استفاده میکنیم که شاید این تجربیات درس آموز باشه برای هممون.
انشالله. بله قطعا قابل استفاده است و بهره‌مند میشیم و به قولی عزیزی میگفتش که تجربیات بزرگترهایی که تربیت فرزند کردن میتونه کتاب راهنما باشه برای جوانهایی که امروز صاحب فرزندن. خیلی متشکرم از شما دکتر، بسیار سپاسگزارم و خیلی ممنونم از همراهی شما خوبان و شنونده. انشالله که به حق اهل بیت علیهم صلوات الله توفیق داشته باشیم که فرزندانی صالح و مرید این خاندان با کرامت تربیت بکنیم. هر کجا که هستید در پناه علی ابن موسی رضا علیه السلام باشید. التماس دعای علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شبا شوب نگارت، من ماندم و یاد شبا شوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من از کار گذشت است، من سوختم، کار من از کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
ساعت 3:05 است. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، صدای ما را همچنان از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم که با این شبکه دینی همراه هستید.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد. شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد. عجب سیر توانم که سفر کنم ز دستت، عجب سیر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر کسیر باز باشد، به کجا رود کبوتر تر کسی رواز باشد. شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد. به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد. سخنی که نیست آخر که ز خویشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد، چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سرم نمی گذاری که مرا نماز
حسنم نمی گذاری که برا نماز باشم، حسنم نمی گذاری که برا نماز باشم، حسنم نمی می گذاری